بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که اگر مصرف هدی رو در مصارف مشخص انجام نداد، مثال زدیم، فرض کنید ذبح کرد و گوشت رو رها کرد و رفت، آیا ضامن است نسبت به این گوشت قربانی که باید مثل یا قیمتش رو مثلا به فقرا بده یا ضامن نیست؟ عرض شد که سه نظریه بین فقها وجود داره، البته در کلمات متقدمین مسئله مطرح نشده و بیشتر باید سراغ مسئله رو در کتب متأخرین گرفت. یک نظر این است که اگر ذبح کرد و گوشت رو به مصارف مخصوص نرسوند، ضامن کل هدیه است، یعنی باید قیمت همه این گوشت قربانی رو به مصارف خودش برسون. گفتن که دلیل بر این مدعا این است که از طرفی گفته شده هدی ملک بیت الله است، مصرفش فقرا هستند، لذا گوسفند رو که حاجی به عنوان ذبح گرفت میشه ملک بیت الله الحرام، ولی مصرفش فقراست. خب پس بنابراین صاحب الهدی فقط معزون بوده، ملک دیگری رو در مصرفی که مشخص شده به مصرف برسونه، و این آقا خلاف کرده، گوشت قربانی رو به مصرفی که به او گفته شده ملک غیر رو به اون مصرف برسان نرسونده است، لذا تمام گوشت قربانی رو ضامن خواهد بود، حتی اون سلسی رو که مجاز بود برای خودش برداره الان زامن او هم هست. چرا اون سلس رو زامنه؟ خب اون سلس رو که میتونسته برای خودش برداره، خب بر نداشت، چرا اون رو زامنه؟ گفتند نسبت به سلس مربوط به خودش هم، سلس که به صاحب الحد تملیک نشده بود که ملک اوست، هر کار دلش میخواد با ملکش انجام بده ولو اتلاف کنه، بلکه خودش هم معزون در تصرف بود، یعنی اجازه داشت در سلس این قربانی تصرف کنه. خب چی کار کرد؟ تصرف نکرد و اتلاف کرد، لذا قاعده اتلاف من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، میگه هدیه ملک غیر رو که ملک بیت الله هست اتلاف کردی، به اون مصرف خاص خودش نرسوندی، بنابراین ضامنی. مثالم میزنن برای تقریب به ذهن نسبت به سلس خودش، میگوید اگر کسی مهمانی رو به خونش دعوت کرد که بیا غذا بخور، مهمان به جای خوردن غذا، غذا رو تلف کرد، این ضامنه، چون ملک غیر رو مجاز بود در مصرف خاصی به مصرف برسونه که اکل بود و این مهمان این کار رو نکرد، تلف کرد مال رو، لذا ضامن خواهد. این نظریه اول. عرض میکنیم که عمد مشکل در این نظریه این است که به چه دلیل هدی و قربانی ملک خانه خداست و از ملکیت صاحب الهدی خارج شده است؟ این دلیل برای مدعا چیست؟ هدیان بالغ الکعبه که معنا رو نمیرسونه و محله الى البيت العتیق که مثبت این معنا نیست، لذا ادعای این که این هدی شده ملک خانه خدا و از ملک حاجی خارج شده، حالا یا به خرید و قصد ذبح یا به ذبح از ملک او خارج شده است، اینها همه اول کلامه و دلیلی برش نیست. پس بنابراین این نظریه اول که قابل قبول نمی باشد. نظریه دوم، نظریه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است. ایشون می‌فرمایند صاحب الحدی اگر پس از ذبح این حدی رو اتلاف کنه یا با تفریط او تلف بشود، نسبت به سلس مربوط به خودش که میتونسته و اجازه داشته او رو برداره ضامن نیست، لکن نسبت به سلسین قربانی که یک سلس میتونست اهدا کنه، هدیه کنه به همسایگان، به دوستانش، و یک سلسو میتوانست به فقرا و به فقرا باید صدقه میداد، نسبت به این دو سلس ضامن خواهد بود. ابتداعا ایشون دلیلی رو بر زمان از برخی نقل میکنند، آن دلیل رو رد میکنند و بعد خودشون دلیلی بر این مدعا اقامه میکنند. لذا میفرمایند بعضی گفتند چرا زمان هست؟ به خاطر این که این هدیه و قربانی ولو از ملک صاحب الهدی و حاجی خارج نشده است، ملک فقرا نشده، ملک جیران و همسایگان نشده، لکن متعلق حق فقرا هست. چون این گوشت متعلق حق اونها هست، لذا فقرا و جیران حقی داشتن در این، باعث تضییع حق دیگران شده است، ضامن خواهد بود. مرحومای خویی می فرمایند این ادعا که فقرا و جیران برای آنها حقی در این هدی ثابت شده است، این اول کلامه. به چه دلیل؟ آنچه که ادله میگوید به عنوان یک حکم تکلیفی، میگه و اطعم البائس الفقیر، واجب است از این گوشت قربانی به فقیر بدی. یا برخی از روایات معتبر میگفت ثلثشو هدیه بده و ثلثشو به فقرا صدقه بده. فقط این ادله یا حکم تکلیفی بیان میکنه، واجب است صاحب الهدی از گوشت قربانی به اینان بدهد، اما ثبوت حق که اونها حق دارند در این مال، که بعد این ثبوت حق یه زمان هم بیاره، میفرمان این ثبوت حق و زمان دلیل میخواد. دلیلی در دست نیست، لذا با این بیان نمی شود گفت صاحب الهدی زمان داره. بعد می فرماین نعم یثبت الزمان با تمسک به قاعده ید. خلاصه بیانشون اینجا این است که اولا مطلبی رو می فرمایند که در موارد زیادی همیشون به این مطلب اشاره دارند. می فرمایند ما روایتی که بهش استدلال شده بر قاعده ید، علی ید ما اخذت حتی تؤدی این روایت رو فرمان سندن ما قابل اعتنا نمیدونیم، لکن قاعده ید به حکم سیره عقلائیه ممزات من قبل شارع حجت است و معتبر است، که حالا تفصیل این بحث رو ما در کتاب الاجاره مطرح کردیم و اعتبار سندی قاعده ید یا وثوق به صدورش رو ثابت کردیم، اون جای خودش باشه. خب ایشون می‌فرمایند پس قاعده ید به حکم سیره عقلاء ممزات من الشارع معتبر است. قاعده ید چی میگه؟ قاعده ید میگه همین قدر مالی دست کسی بود و این مال رو ذلیت اتلاف کرد یا مال تلف شد با تفریط او، ضامن است. به عبارت اخرى نرو مای خویی میخوان اینجا بفرمایند لازم نیست مالی ملک کسی باشه من تلف کنم تا ضامن باشم، متعلق حق کسی باشه من اتلافش کنم ضامن باشم، بلکه هر مالی رو که به دست من دادند ولو مالکم از ملکیت او صرف نظر کرده بود، مصرف خاصی براش تعیین کرده بود که باید اون مال رو ذلیت به اون مصرف خاص برسونه، اگر ذلیت اون مال رو تلف کرد سیره میگه ضامنه. لذا آقای خویی میفرماین این اموالی که مالکین میدن به افراد میگن این مال رو بگیر فی سبیل الله مصرف کن، این مال رو در راه عزاداری امام حسین و مواکب و حیات امام حسین مصرف کن، صاحب المال اینو از ملک خودش اخراج میکنه میده دست این ذلیت. ذلیت اگر این مال رو در مصرف خودش مصرف نکرد و اتلافش کرد قاعده ید میگه ضامنه. لازم نیست دنبال دلیل بگردی ملک غیر رو، چون میفرمان نخیر غیر از ملک خودش خارج کرده این مال رو. همین قد ذلیت به مصرف نرسون پس علی الید ما اخذت حتی تعدی. لذا زمان وجود داره. در ما نحن فی هم مرحوم آقای خویی میفرمان همینه، صاحب الهدی این مال از ملکش خارج شد، حالا در ملک خانه خدا در آمد، ملک فقرا نخه لازم نیست بگیم ملک فقرا هم ملک خانه خداست، ابدا از ملک صاحب الهدی هم خارج شد ولی مصرف مخصوص داشت. صاحب الهدی مال رو به مصرف مخصوصش نرسوند لذا ضامن خواهد. بعدم این مثال میزنن میفرمان مسئله این باب زکاته. در باب زکات، زکات مملوک فقرا نیست، مملوک مساکین نیست، متعلق حق اونا هم نیست، بلکه فقرا و مساکین و ابن السبیل و در سفر ماندگان و اینا مصرف زکاتند. لذا کسی زکات رو گرفت، به جای این که به مصارفش برسونه اتلافش کرد. اینجا قاعده ید میگه مالی دست تو بود تلفش کردی، ضامن خواهی بود، به مصرف خودش نرسوندی. پس بنابراین مدرسه نجف میفرمایند اینجا ما به قاعده ید تمسک میکنیم، میگیم ولو این ذبیحه ملک فقرا نیست و حق اونها هم در این ذبیحه خاص وجود نداره، لکن این ذبیحه مصرفش فقرا و جیران بوده، این ذلیت این رو به مصرف نرسونده، پس بنابراین ضامن خواهد بود. این خلاصه کلام مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. البته در ذیل کلامشون می‌فرمایند اگه ما نتونیم با این دلیل فتوای به زمان بدیم، حداقل اینو میگیم احبت وجوبی زمان. عرض میکنیم که در کلام مدرسه نجف مواقع النظر است که به بعضیش اشاره میکنیم و قبله مقدمتون. ملکی که در مالی که در دست انسان است تارتن و حالا تلف میشه، اتلاف میشه، تارتن ملک غیر است، مثل باب خمس که ما در مباحث خمس بررسی کردیم، از روایات استفاده میشه که خمس ملک اون جهات خمس است. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. نام ظهور در ملکیت داره، مال اونهاست. بعضی روایات معید این مسئله است. لذا سال خمسی وقتی خمس تعلق گرفت که ان یک پنجم این مال ملک غیر است. این یک عنوان که خب حالا اینجا اگر که اتلاف کرد ملک غیر رو اتلاف کرده، و من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. یا در مثل وقف بر مشاهد مشرفه، مساجد، حتی مواکب حسینیه که مدرسه نجف ادعا کردند از ملک مالک خارج میشه و به ملک کس دیگه هم در نمیاد، و در این مواردم ما باز در مباحث خمس به تفصیل بحث کرده ایم که اینها ملک شخصیت حقوقی میشن. خود هیئت یه شخصیت حقوقی داره که ان مالک این مال رو تملیک میکنه به هیئت، تملیک میکنه به مسجد، نه اینکه صاحب المال مال رو از ملک خودش خارج میکنه بعد میده دست طرف میگه این رو ببر به مصرف برسون، یعنی مال بلا مالک باقی میموند. این که محظوراتی داره در کتاب الاجاره ما به مناسباتی بررسیش کردیم و حتی در کتاب الخمس، لذا حالا دقت کنید در این گونه موارد که ملک غیر حساب میشه و ملک غیر به دست منه، ملک هیئت ابا عبدالله الحسین دست این طرف است. خب اینها که اشتراک در ملک پیدا میکنند، این مال میشه ملک اونها، یا یک پنجمش میشه ملک ارباب خمس. مرتن مالی ملک غیر نیست، ملک خود این فرده، ولی حق غیر هم نسبت به این مال تعلق میگیره. مثلا مثال بارزش، وارث لهو حق فی مال مورثه، ولو مال ملک مورثه. اما دقت کنید، وارث با اجنبی نسبت به این مال علا حد سوا نیستند، وارث حقی داره. لذا شاهدش اینه، اگر مورث بیش از ثلث مال رو بخواد وصیت کنه، چون متعلق حق غیره، نه اینکه ملک وارث باشه، ملک خودشه، لذا همه ای را الان میتونه بفروشه، ولی چون متعلق حق غیر هست، اگه وارث اجازه بده این وصیت نافذه و الا نافذ نیست. خب پس اینجا قسم دوم، دیگران حقی در این مال دارند، نه اینکه ملکشونه، متعلق این مال متعلق حق دیگران است. در باب زکات هم کما ثبت فی محله، بر خلاف نظریه مدرسه نجف، از روایات استفاده میشه زکات متعلق حق فقرا و حق ارباب مصرفه. لذا گاهی تعبیر در بعضی از روایات هم هست، ان الله اشرک الفقراء فی اموال الاغنیا، که این شریک قرار دادن به معنای همون تعلق حق غیر است به این مال، ولو غیر مالک نیست ولی متعلق حق غیر است. مرتن ثالثه، نه ملکیت غیر است و نه تعلق حق غیر است، بلکه مالک به کسی میگه این 1000 تومان رو صدقه بده به فقیر. اینجا نه فقیر مالک است قبل از اینکه به دستش برسه، و نه حقی در این مال داره این فقیر، صرفاً تصدق است که یک حکم تکلیفی است. خب این مقدمه بعد از این مقدمه، دقت کنید، اگر انسان ملک غیر رو تلف کنه، خب قاعده اتلاف میگه ضامن، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اگر مالی رو تلف کرد که متعلق حق غیر بود، میتونیم بگیم روایتی داریم، الا لا یزیعن حق احد، کسی حق نداره حق دیگری رو ضایع کنه، لذا باز زبان داره. اما اگر در جایی مالی نه متعلق حق غیر بود نه ملک غیر بود، مثل هدی. هدی به نظر ما از ملکیت صاحب الهدی خارج نشده، خودش مالکه، ما دلیل نداریم که از ملک او خارج شده باشد. غایت الامر اینه، یه حکم تکلیفی داره، واجب است این ملکشو در این مسیر مصرف کنه، ثلثشو خودش میتونه استفاده کنه، ثلثشو به فقیر اطعام کنه، ثلثشم اهدا کنه. خب این کار رو نکرد، وجه زمان چیست؟ خوب دقت کنید، قاعده ید که ملک خود انسان رو شامل نمیشه، علی ید ما اخذت حتی تؤدی، یعنی من ملک خودم رو اگر اتلاف کردم ضامنم. پس قاعده ید که اینجا جاری نمیشه، چون ذبیحه رو صاحب الهدی مالکه، ملک غیر نیست. یک به تکلیفی داشته، باید ثلث رو به فقرا میداده، ثلث رو به همسایگانش میداده. البته ما گفتیم مصرفه، میتونه همه رو در یک موردم مصرف کنه. بالاخره حکم تکلیفیش این بوده که این ثلثه این رو در این مسیر خرج کنه، این کار رو نکرد. عصا، گناه کرده، عصیان کرده، چرا ضامن باشه؟ لذا به نظر ما دلیلی بر زمان صاحب الهدی لو اتلف یا لو تلف به تفریطه وجود نداره، بله معصیت کار خواهد بود. خب اشکالات دیگری ممکنه در کلام مدرسه نجف باشه که وارد نمیشیم، متعرض نمیشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله.